آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخشی برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 29 بهمن ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 27 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 18 فوریه سال 2023 میلادی. ۱۴۵۷ سال پیش در روز 27 رجب سال 13 قبل از هجرت، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند متعال به پیامبری مبعوث شد. در آن زمان 40 سال از عمر مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سپری شده بود. او از همان دوران کودکی در هستی و آیات الهی با دیده ژرف می نگریست و همواره به تعالی و کرامت انسان می اندیشید. صداقت، امانتداری و نیکوکاری وی بر سری زبان ها بود. مجموعه این فضیلت ها از او شخصیت مورد تکریم و ستایش ساخت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر اوقات برای عبادت و تفکر به غار حرا در قله کوه نور واقع در شمال شهر مکه پناه می برد و به پرستش خداوند مشغول بود، تا اینکه در این روز فرشته وحی جبرئیل امین بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و به او بشارت داد که از سوی خالق هستی به پیامبری برانگیخته شده است. از آن پس رسالت سنگین آن حضرت در مقام آخرین فرستاده الهی آغاز شد تا دین مبین اسلام را به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی به جهانیان عرضه نماید. پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام با مبارزه با جهل، کفر و ستم پرداخت و پس از 13 سال تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام در شهر مکه به مدینه هجرت کرد. وی در آن سرزمین نیز به نشر و تبلیغ رسالت الهی خود ادامه داد و حکومت بر پایه ارزش‌های درخشان اسلام بنیان نهاد. چیزی نگذشت که این حکومت در قسمت مهمی از جهان آن روز توسعه یافت. مبعث پیامبر گرامی اسلام نقطه عطف مهم در تاریخ بشر به شمار می آید و مسلمانان جهان این روز را گرامی می دارند و در سراسر جهان اسلام به جشن و شادمانی می پردازند. عید مبعث بر تمام شنوندگان عزیز مبارک باد. ۹۷۷ سال پیش در روز 27 رجب سال 467 هجری قمری جارالله زمخشری فقیه و مفسر برجسته ایرانی متولد شد. او در تفسیر، حدیث و ادبیات عرب استاد بود. این فقیه ایرانی تألیفات متعددی دارد که از میان آنها میتوان به کتابهای مقدمت الادب، اساس البلاغه و مهمترین کتابش تفسیر کشاف اشاره کرد. وی در سال 538 هجری قمری درگذشت. و 44 سال پیش در روز 29 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی، یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شماره از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی، مذهبی و سیاسی ایران که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه محسوب می‌شدند، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند. پس از اعلام تأسیس حزب شروع به عضوگیری کرد. به گفته رهبران حزب در روز اول ثبت نام بیش از 80,000 نفر برای عضویت به مراکز حزب در سراسر کشور مراجعه کردند. دکتر باهنر 100 روز پس از تأسیس حزب مواضع آن را در مسائل سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و فرهنگی بیان داشت و تعداد اعضای حزب را تا آن روز 2,000,000 نفر ذکر کرد. هدف این حزب ایجاد یکپارچگی و همکاری هرچی بیشتری نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی، سامان بخشیدن به حکومت اسلامی و پایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی بود. در بین نخستین مؤسسان حزب جمهوری اسلامی، حضرات آیات، شهید سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه‌ای، اکبری هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد جواد باهنر حضور داشتند. آنان با همفکری و همکاری شمار دیگر از نیروهای انقلابی توانستند در دوره‌های حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی و تشکیل ارکان نظام اسلامی، دفاع از مبانی فکری جمهوری اسلامی و تبیین اندیشه‌ها و برنامه‌های مترقی اسلام برای رشد و کمال جامعه اسلامی و نظام مردم سالاری دینی در برابر اندیشه‌های مارکسیستی، لیبرالی و ملی‌گرایی نقش مهم ایفا کنند. از همین رو احزاب و گروه های منحرف و وابسته به بیگانگان و پشتیبانان خارجی آنان با حزب جمهوری اسلامی و رهبران آن به مخالفت پرداخته و در دفعات متعدد افراد مهم و مؤثر حزب و انقلاب را به شهادت رساندند. این حزب در روز 11 خرداد ماه سال 1366 هجری شمسی به درخواست اعضای شورای مرکزی آن و موافقت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فعالیت‌های خود را رسما تعطیل کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 29 بهمن ماه سال 1401 شمسی برابر با 18 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
ختم رسول، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید مبعث.
هر چه که در عالم است جهان و نگاه اوست، ما قطره ای به دریا دریا محمد است. هر چه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم که در این چه جزونی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، در شب و روز عید سعید مبعث، سال روز بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم، این روز رو به همه شما دوستداران شاد باش عرض می کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی میهمان خانه های گرم شما عزیزان خواهیم بود. عید بر شما مبارک باد. همراهان ارجمند، 40 سال از معجزه شکست و فروپاشی لشکر فیلسوارانی که برای تخریب خانه خدا به سوی مکه آمده بودند گذشته بود که معجزه‌ای بس بزرگتر در این شهر به وقوع پیوست. شبانگاه 27 ماه سعید رجب، در حالی که مردم در خواب بودند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم طابق معمول در کوه حرا مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار خود بود، ناگهان جبرئیل فرشته بزرگ و مقرب الهی در برابر آن بنده محبوب خداوند ظاهر شد و به او مژده داد که به عنوان آخرین فرستاده الهی برای هدایت بشر برگزیده شد. به این ترتیب بزرگترین و سرنوشت سازترین رویداد تاریخ بشر که فصل نوینی را در گرایش مردم به معنویت، خداجویی و فضایل انسانی گشود، در فضایی سرشار از شگفتی و نورانیت و رحمت پدید آمد. مأموریت الهی رسول گرامی اسلام همانند دیگر پیامبران دعوت مردم به پرستش خداوند یکتا و نفی هر گونه معبود باطل بود، چنان که در سوره شریفه نحل آیه 36 می‌خوانیم:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم تا به مردم بگویند خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. اما پیامبر گرامی اسلام برای انجام این وظیفه بزرگ موانع و دشواری‌های فراوانی پیش رو داشت که از جمله آنان جاهلیت، خرافه پرستی و فساد حاکم بر جامعه بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آن وضعیت ناهنجار را چنین توصیف می‌کند: خداوند پیامبر را وقتی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند و کورکورانه در فتنه می‌رفتند. هواهای نفسانی عقل و خرد را از آنان رو بوده بود. کبر و خودپسندی آنان را دچار لغزش کرده و جاهلیت تاریک سبکسر و بی‌اعتبارشان نموده بود. در کارها ناآرام و سرگردان و ملتی گرفتار نادانی بودند. در این هنگام رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم خیرخواهی را نسبت به آنها به نهایت رساند، به راه حق حرکت کرد و آنان را به حکمت و موعظه حسنه دعوت فرمود. همراهان عزیز، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چارچوب قرآن به عنوان آخرین و کاملترین کتاب آسمانی، برنامه جامع و فراگیری برای هدایت بشر به سوی نیکبختی دنیوی و اخروی به ارمغان آورد. در دومین آیه سوره شریفه جمعه در این باره چنین آمده است: اوست که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند و آنها را از آلودگی ها پاک سازد و با آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال پیامبری توانست مردمی را که شرک و جهل و خرافه و فساد و خشونت و جنگ آنها را به تباهی کشانده بود به مسیر یگان پرستی و پرهیزکاری و نوع دوستی و صلح و برادری هدایت کند. البته آن حضرت در این راه زحمات و سختی های بسیاری را تحمل کرد، اما به فرمان الهی که او را به استقامت فرا می‌خواند دلگرم بود و عمل می‌کرد. آخرین فرستاده خدا آنچنان دلسوز و امت بود که خداوند در قرآن او را رحمتی برای همه جهانیان خوانده است و در سومین آیه از سوره شریفه شعرا خطاب به او می‌فرماید: ای پیامبر، گویی به خاطر آن که مشرکان ایمان نمی‌آورند از شدت اندوه می‌خواهی خود را هلاک کنی. تلاش و تدبیر و مهربانی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار مقابله با تهدیدات و حملات دشمنان سرانجام باعث شد تا مردم شبه جزیره عربستان از شرک و جاهلیت به دین نورانی اسلام روی آورند. البته شک نیست که ایمان همه آنها به خدا و پیامبرش به یک اندازه نبود و برخی در اعتقادات خود محکم و عده‌ای سست ایمان بودند و گروهی نیز به ظاهر مسلمان اما در پی قدرت و ثروت. دوستان ارجمند، آموزه‌های دینی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به تبلیغ آنها شد جامع و کامل است و محدود به امور شخصی و عبادی نیست، بلکه مسائل اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل آن حضرت پس از هجرت به مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد و قوانین اسلامی را اجرا کرد و با غیر مسلمانان پیمان‌های مختلف منعقد کرد. در واقع اسلام هدایت فرد را بدون وجود جامعه و حکومتی اسلامی کافی و بلکه ممکن نمی داند. امروزه در تبلیغات غربی می کوشند با استفاده از عبارت اسلام سیاسی آن را در مقابل برداشت های ناقص و انحرافی از اسلام قرار دهند. اما آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی این موضوع را چنین توضیح می دهد: اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت، دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره را به وجود بیاورد و یک هویت دینی و اسلامی را برای یک ملت ایجاد کند. این آن چیزی است که در مورد دین می‌شود گفت. بنابراین تعریف قرآن از دین یک چنین چیزی است. این را نمی‌شود فروکاست به کارهای کوچک، به یک اعمال عبادی صرف و محض. اما آرمانهای بلند و متعالی بعثت نبی مکرم اسلام از همان ابتدا با مخالفت دو گروه روبرو شد. اول کسانی که با معنویت و یکتاپرستی و تعالیم حیات بخش اسلام مخالف بودند و در پی مادیات و هوا و هوسهای شیطانی بودند. دوم افراد و نهادهای قدرتمندی که وجود تشکیلاتی دینی و منظور رهایی مردم از سلطه آنان را بر نمی‌تافتند. البته این ستیزجویی ها با همه پیامبران الهی وجود داشته است، چنان که خداوند در سوره شریفه فرقان آیه 31 خطاب به رسول گرامی اسلام می‌فرماید: این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم، اما برای تو همین بس که پروردگارت هادی و یاورت باشد. مخالفان اسلام در زمان آن حضرت مشرکان و یهودیانی بودند که گسترش آموزه‌های حیات بخش اسلام را به ضرر منافع خود می‌دانستند، اما در جنگ با ایشان شکست خوردند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه ختم رسول، ویژه برنامه سال روز بعثت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما همراه هستیم. شما می توانید برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان را در فضای مجازی و اینترنت بر روی سایت www.parstoday.ir/tj نیز دنبال کنید. شنوندگان ارجمند، امروز اشخاص و گروه ها و دولت هایی با همان طرز تفکر مادی و سلطه جویانه در پی تضعیف اسلام و تعالیم الهی و ظلم ستیزان هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می فرماید: وقتی که به بعثت نبی اتفاق می افتد و نبی مبعوث می شود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح می شود، مفسدان و مستکبران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با او مخالفت می کنند. قارتگر آ با او مخالفت می کنند. زلمه با او مخالفت می کنند. چون ضد ظلم است. ضد قارت ثروت‌های بشری است. ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. تبلیغات عظیم علیه مبانی و اصول مترقی اسلام اصیل و ارائه تصویری خشن بی منطق مخالف حقوق زنان و مانند اینان بخشی از تهاجم ستمگران به اسلام است. آنها برای ایجاد خدشه در این دین آسمانی به بهانه آزادی با فیلم، کتاب، رسانه‌های گوناگون و حتی کاریکاتورهای وقیحانه می‌کوشند تا چهره نورانی اسلام و رسول بزرگوار آن را مخدوش کنند و گاه به افرادی که فریب تبلیغات گمراه کننده آن را خوردند اجازه می‌دهند تا قرآن، کتاب مقدس نزدیک به 2 میلیارد مسلمان را آتش بزنند. البته دستگاه تبلیغاتی غرب از درک این نکته عاجز است که آخرین دین رهایی بخش الهی با تمسخر و توهین نه تنها تضعیف نمی شود بلکه بیش از پیش نفوذ و گسترش می یابد، چرا که خداوند در سوره شریفه صف آیه 9 چنین وعده داده است: او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. بر این اساس دینی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روز مبعث معبور به پایه‌گذاری و تبلیغ و اجرای احکام و اهداف متعالی و حیات بخشان شد، در آینده توسط نبیره ارجمند او حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف جهانگیر خواهد شد تا همه انسان‌ها بتوانند از برکات و ارزش‌های والای آن بهره ببرند. از خداوند می‌خواهیم فرا رسیدن چنان دوران پرشکوهی را هرچه نزدیک‌تر کند. الهی آمین. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از شما که همراه این برنامه بودید و شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، روز خوبی را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم و قصد داریم به تفسیر آیات ابتدایی سوره شریفه تغابن آیه 1 تا آیه 6 بپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه منافقون در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آیات سوره تغابن را آغاز می‌کنیم. این سوره 18 آیه دارد و در مدینه نازل شده است. محور آیات آن توجه به مبدا آفرینش جهان و انسان و آمادگی برای حضور در قیامت است تا انسان در آن روز مغبون و زیانکار نشود. ابتدا به تلاوت آیات یکم و دوم از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح میگویند. فرمان روایی ویژه او و ستایش نیز ویژه اوست و او بر همه چیز توانا است. اوست آن که شما را آفرید. پس برخی از شما کافرند و بعضی مؤمن و خداوند به آنچه میکنید بیناست. سوره تغابن همانند برخی سوره های دیگر قرآن کریم با حمد و تسبیح خداوند آغاز می شود. البته همواره تسبیح بر حمد مقدم است. در تسبیح خدا را از هر عیب و نقص و کار جاهلانه و ظالمانه پاک و مبرا می دانیم. اما در حمد او را به خاطر عظمت آفرینش و گستردگی نعمتها سپاس و ستایش می گوییم. همه موجودات هستی با زبان حال و قالشان خداوند را حمد و تسبیح می کنند و بر علم و قدرت و حاکمیت مطلق خدای یگانه بر جهان هستی گواهی می دهند. اما در این میان برخی انسان ها با استفاده از اختیار و اراده‌ای که خداوند به آنها عطا کرده است همسو با عالم هستی عمل نمی کنند. یعنی حاضر نیستند به حمد و تسبیح خداوند بپردازند و حتی به وجود او اعتراف نمی کنند. از این آیات می آموزیم اول اینکه در فرهنگ قرآن تمام موجودات هستی از جماد و نبات و حیوان نوعی شعور دارند و بر اساس آن مبدأ جهان آفرینش را می شناسند و تسبیح گوی او هستند. دوم اینکه برخی انسانها وصله ناهمرنگ هستی هستند، خدا را باور ندارند و نعمتهای او را ناسپاسی می کنند. سوم اینکه خداوند فرمان روایی است که بر هر کاری قادر است، برخلاف فرمان روایان بشر که از انجام بسیاری از کارها عاجزند. و در نهایت انسان موجودی انتخابگر است نه مجبور. همراهان ارجمند همینک توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات سوم و چهارم از سوره شریفه تقابن.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادر صورتگری کرد و صورتهایتان را نیکو قرار داد و بازگشت همه به سوی اوست. آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید می داند و خداوند به آنچه در سینه هاست به خوبی داناست. همراهان ارجمند همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در آیات متعدد قرآن بر این نکته تأکید شده است که آفرینش جهان و انسان بر اساس علم و حکمت و هدفمند بوده است، زیرا خداوند کار گزاف و بیهوده انجام نمی دهد. در کار خداوند باطل راه ندارد و همه بر اساس حق و عدل است. البته در این میان انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و خداوند او را به بهترین صورت و سیرت آفریده است. بدون شک آفرینش انسان بسیار شگفت‌انگیز است و در آن همه گونه هنرنمایی و ظرافت و طراحی به کار رفته است. لازم به ذکر است که خداوند انسان را از آبی ناچیز آفریده و در کارگاهی تاریک و ظلمانی به نام رحم او را رشد و پرورش داده و بر روی او بهترین و زیباترین صورتگری را انجام داده است. جالب آن که هر یک از اعضای بدن انسان از جمله سر، صورت، چشمها، دستها، پاها و سایر اندامهای او در جایگاه مناسب و درست خود قرار گرفته و ترکیب و تناسب آنها موجب زیبایی اندام انسان به ویژه چهره او شده است. همان گونه که خداوند مبدع جهان هستی است، بازگشت همه نیز به سوی اوست و هیچ موجودی از این مسیر معین خارج نیست. او پس از آفرینش انسان و جهان را به حال خود رها نکرده است، بلکه همواره آنها را زیر نظر دارد و از آنان مراقبت می کند. هیچ چیز از حیطه علم او خارج نیست و او همه کارهای آشکار و پنهان و حتی انگیزه های درونی انسانها را می داند. از این آیات می آموزیم: اول، آفرینش جهان امری تصادفی و بدون برنامه نبوده است، بلکه بر اساس برنامه و هدفی معین این جهان و تمام موجودات آن از جمله انسان آفریده شدند. دوم، آغاز و پایان جهان خداوند است و جهان به سوی مقصد الهی در حرکت است. و سوم، خداوند هم به کارهای مخفیانه انسان آگاه است و هم به افکار و انگیزه ها و اسرار نهفته در سینه او. و نهایت این که اگر انسان بداند در این جهان رها نیست، بلکه کارهای او در همه حال زیر نظر خداست، از بزهکاری و گناه دوری می کند و در جهت انجام کارهای نیک سعی و تلاش بیشتری از خود نشان می دهد. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. دوستان ارجمند، همینک به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره تقابن گوش فرا می‌دهیم.
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
ترجمه این آیات چنین است: آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند به شما نرسیدند؟ پس عقوبت کار خود را چشیدند و برای آنها در آخرت عذابی دردناک است. این کیفر به خاطر آن است که پیامبرانشان همراه با دلایل روشن به سراغ آنان آمده بودند، ولی آنان گفتند آیا بشری مانند خودمان ما را هدایت کند؟ از این رو کفر ورزیدند و روی گردانیدند و خداوند از ایمان و طاعتشان بی‌نیاز بود و خداوند بی نیاز ستوده است. شنوندگان عزیز، در آیات پیشین به کفر گروهی از انسانها اشاره شد. این آیات به ریشه کفرانها میپردازد و میفرماید آنها سخن روشن و منطقی پیامبران را در مورد پرهیز از شرک و بت‌پرستی می‌شنیدند و معجزات آنها را می‌دیدند، اما به دنبال بهانه‌جویی برای ایمان نیاوردن بودند. لذا گاهی می‌گفتند ما از پیامبرانی که همانند خودمان هستند پیروی نمی‌کنیم. آنها چه برتری بر ما دارند که باید پیشوای ما باشند و ما از آنان پیروی کنیم؟ و گاه نیز می‌گفتند مگر خداوند چه نیازی به ایمان آوردن ما و طاعت و عبادت ما دارد؟ در واقع کبر و غرور و چه بسا خود برتربینی موجب می شد که سخن حق را نپذیرند و خود را از هدایت الهی که از طریق پیامبران به آنها می رسید محروم کنند. کیفر این کفر و انکار که از روی عناد و لجاجت بود در دنیا دامن آنها را گرفت و در آخرت هم گرفتار عذاب خواهند شد. از این آیات می‌آموزیم: اول، در قرآن مطالعه تاریخ اقوام گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان سفارش شده است. دوم، برخی کارها به گونه ای است که انسان بخشی از کیفر آنها را در دنیا می‌بیند و البته کیفر کامل در قیامت خواهد بود. سوم و نهایت سوم، این که کافرانی کیفر می‌شوند که سخن حق را شنیده و دریافتند اما از روی کبر و غرور با آن به مخالفت برخواسته و زیر بار سخن حق نرفتند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. یاران گرداگرد حضرتش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته بودند. در این بین یکی از مسلمانان که مرد فقیر و ژنده پوشی بود از در رسید و طبق سنت اسلامی که هر کس در هر مقامی هست، همین که وارد مجلسی می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همانجا بنشیند و یک نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شأن من چنین اقتضا می کند در نظر نگیرد، آن مرد به اطراف متوجه شد، در نقطه جایی خالی یافت، رفت و آنجا نشست. از غذا پهلوی مرد ثروتمندی قرار گرفت. مرد ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش را به کناری کشید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مراقب رفتار او بود به او رو کرد و گفت: ترسیدی که چیزی از فقرا به تو بچسبد؟ مرد گفت: نه یا رسول الله. رسول خدا گفت: ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟ مرد گفت: نه یا رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ترسیدی که جامه‌هایت کثیف و آلوده شود؟ مرد گفت: نه یا رسول الله. رسول خدا گفت: پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟ مرد گفت: اعتراف می کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر مسلمان خود که دربارش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. مرد ژنده پوش گفت: ولی من حاضر نیستم بپذیرم. جمعیت گفتند: چرا؟ مرد ژنده پوش گفت: چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود آنچنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با من کرد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن‌های مختلف در آستانه فرارسیدن عید مبعث در ایران اسلامی، ابراز همدردی رئیس جمهوری ایران با دولت و ملت تاجیکستان در پی کشته شدن شماری از شهروندان تاجیک بر اثر ریزش ترما یا بهمن، دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای مجهزسازی دوباره ارتش و برنامه‌ریزی برای برگزاری دو دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جوانان تاجیکستان و سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا لحظه دیگر تفصیلات خبرها را می‌شنوید. در آستانه فرارسیدن عید مبعث، ایران اسلامی سراسر شادی و سرور است. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس شمال شرقی ایران نیز همزمان با دیگر نقاط ایران و جهان اسلام غرق در نور و جلوه شده است. زائران و مجاوران رضوی گرد این بارگاه منور جمع شدند تا در حریم پاک نبیره پیامبر صلی الله علیه و سلم عید مبعث، این بزرگترین مناسبت اسلامی و سرچشمه فیض بی پایان توحید را جشن بگیرند. مجاوران و زائران با حضور در حرم رضوی ضمن زیارت حرم مطهر سامی الحجج علیه السلام، عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به سلاله پاک آن حضرت امام رضا علیه السلام تبریک میگویند. کتیبه های سبز رنگ و پارچه های بزرگ رنگارنگ و همین مناسبت فرخنده در همه نقاط حرم مطهر رضوی نصب شده است. صحنه ها، آبنما ها و ورودی ها و نیز توقفگاه های حرم مطهر با استفاده از گل های شاخ بریده در سبد های زیبا آراسته و مزین شدند. شنبه 27 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 18 فوریه سال 2023 مبعث پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. این مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و از سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. ایشان به عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی در 27 ماه رجب از سال 40 یعنی سال آم الفیل به پیامبری برگزیده شدند تا جامعه جاهلی را که غرق در جهالت و بی اخلاقی بود به سمت اخلاق مداری و کرامت انسانی و عزت نفس دعوت کنند. بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را باید سرآغاز تشکیل بزرگترین تمدن اسلامی و اخلاقی جهان دانست که انسانها را از آلودگی های فکری و عقیدتی در طول تاریخ نجات داد. ایشان با کتاب باز نزول کتاب آسمانی قرآن مفاهیم جدیدی از قبیل تکریم زنان و دختران، مبارزه با ظلم و بت‌پرستی، کمک به هم نوع، توحید و یگانه پرستی و اخلاق نیک را در جامعه و اخلاق نیک را در جامعه انسانی پایه‌ریزی کردند و راه رسیدن انسان‌ها به سعادت دنیوی و اخروی را تبیین نمودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فرا رسیدن بزرگترین عید مسلمانان جهان سال روز بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان جهان تبریک می‌گوید. در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب ایران در دانشکده روابط بین المللی دانشگاه قائم اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی فرصت ها و مانع های پیش روی تفسیر روابط های دو جانبه پرداختند.
هماندیشی اندیشمندان ایران و پاکستان با هدف توسعه روابط دو جانبه. در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب کشورمان در دانشکده روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی فرصت‌ها و موانع پیش روی توسعه روابط دو جانبه پرداختند.
تقویت همکاری بین دانشگاهی میتواند زمینه ساز شناسایی فرصت‌ها و دستیابی به راهکارهایی برای رفع موانع پیش روی روابط دو کشور باشد.
در این مراسم بر تقویت همکاری‌های دانشگاهی برای توسعه روابط دو جانبه به ویژه در بخش تجاری تاکید شد.
اگر بخواهیم که جلوی تهدیدات دشمنان مشترکمون رو بگیریم که میخوان روابط دو کشور رو با مشکل مواجه بکنن، باید این اقدامات عملی از زیرساخت دانشی و معرفتی هم برخوردار بشه.
دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای همکاری‌های دو جانبه دارند. در نشست امروز به موضوعاتی همچون اهمیت امنیت مرزی، شناخت بیشتر از بازارهای یکدیگر و توسعه ارتباطات مردمی به عنوان اولویت تقویت روابط دو جانبه اشاره شد.
حجت الاسلام نواب در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی بین دو کشور دوست و همسایه گفت:
این کشور مال ماست و ما مال این کشور هستیم. متاسفانه در همه زمینه‌ها قصور و تقصیر هست. من به عنوان نماینده یک دانشگاه غیر دولتی تا اونجا که اختیار و اقتدار دارم و امکانات برام هست، هم رشته زبان اردو رو در دانشگاه هم فعال می‌کنم، هم کرسی اقبالشناسی رو فعال می‌کنم و هم سعی می‌کنم با پذیرفتن هیئت‌های مختلف آکادمیک این روابط را فعال کنم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همتای تاجیکستانی خود، جان باختن شماری از مردم این کشور در حادثه ریزش بهمن یا ترمه در ولایت بدخشان را تسلیت گفت. در پی سقوط ترمه در 4 روز گذشته در شماری از شهرستان‌های ولایت خودمختار بدخشان در مرز افغانستان و تاجیکستان و پاکستان تا کنون 17 نفر جان باختند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در پیامی به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت تاجیکستان برای جان باختگان و مجروح شدن تعدادی از مردم این کشور در حادثه ریزش ترمل در ولایت خودمختار بدخشان در گذشت جمعی از تاجیکا در این واقعه ناگوار را تسلیت گفت. رئیسان جمهوری روسیه، قرقیزستان، ازبکستان و بیلاروس نیز برای همتای تاجیک خود پیام‌های تسلیت ارسال کردند. در پی ریزش ترمه در ولایت خودمختار بدخشان 17 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. پس از زلزله بی‌سابقه در 10 ولایت جنوبی ترکیه، پایگرد قانونی پیمانکاران متخلف ساختمانی و دزدان اموال مردم زلزله زده به چالش‌های مهمی این کشور تبدیل شده است.
در بحبوحه بحران بی سابقه زلزله ویرانگر 10 استان جنوبی ترکیه، بررسی مهمترین علت تخریب 120 هزار ساختمان بر اثر زلزله دست تخلف پیمانکاران ساختمانی را رو کرد. 12 پیمانکار متخلف هنگام فرار از کشور دستگیر شدند و برای 105 پیمانکار دیگر حکم دستگیری صادر شده است. وزیر دادگستری ترکیه وعده داد به زودی پیمانکاران خلافکار محاکمه خواهند شد.
کسانی که در این رابطه سهل‌انگاری کرده یا مرتکب قصور عمدی شدند محاکمه خواهند شد. 57 نفر نیز به علت دزدی و زورگیری در مناطق زلزله زده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
دزدی از اموال مردم زلزله زده هم یکی از چالش‌های قضایی پس از زلزله در ترکیه است. در این زلزله بیشتر مراکز خرید و فروشگاه‌ها هم تخریب شدند.
اینجا یه سری از مغازه‌های مرکز شهر آدیامان هست. به طور کامل مغازه‌ها تخریب شده و آثاری ازشون باقی نمونده.
به گفته شاهدان عینی در ساعات اولیه پس از زلزله اموال مردم در ساختمان‌ها و فروشگاه‌ها به سرقت رفته است.
بتون دکان‌هامون، قویمچی، تلفنچی،
همه مغازه‌هامون رو به یغما بردن. به هیچ مغازه‌ای رحم نکردن. از فروشگاه زنجیره‌ای تا مغازه‌های طلا فروشی و حتی سلمونی‌ها.
مدیریت بحران پس از زلزله اکنون در رأس مسائل پرچالش مورد بررسی دولت ترکیه قرار گرفته است. بر اساس نقشه سازمان تحقیقات معادن ترکیه در این کشور 458 گسل فعال با قابلیت زلزله‌های بالای 5 ریشتر وجود دارد که می‌تواند 45 استان را تحت تأثیر قرار دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله‌زده جنوب ترکیه.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان به رئیسان ساختارهای نظامی این کشور دستور داد در مجهزسازی دوباره ارتش اقدام کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به رئیسان ساختارهای نظامی این کشور دستور داد تا با توجه به وضعیت ناپایدار منطقه مسلح‌سازی دوباره ارتش را سرعت بخشند. طبق اطلاعیه بخش مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان، امام علی رحمان این دستور را ضمن نشست شورای امنیت کشورش صادر کرد و همچنین خواست تا تا سال جاری 70 تاسیسات مرزی نو با افغانستان ساخته شود. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارزیابی وضعیت جهان و منطقه تاکید کرد که مسائل مقابله با تهدیدهای زمان کنونی و به خصوص تروریسم و افراطگرایی اهمیت روزافزونی کسب کرده است و در این راستا خواستار شدت بخشین اقدامات از سوی نهادهای امنیتی و نظامی در جهت اجرای استراتژی مقابله با تروریسم و افراطگرایی در تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 شد. دوستان شنونده، در ادامه شنونده اخباری ورزشی باشید. تیم های ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال و سوریه دیدارهای دوستانه برگزار میکنند. در دارش صدای خراسان 21 و 24 فوریه دیدارهای دوستانه تیم های فوتبال جوانان تاجیکستان و سوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار میشود. مسابقات از ساعت 16 آغاز می شود. این بازی های تدارکاتی برای آمادگی بیشتر تیم ملی تاجیکستان برای حضور در مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2023 برگزار می شود. در مرحله پایانی جام ملت های آسیا 2023 که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود، تیم ملی زیر 20 سال تاجیکستان در گروه سی با تیم های ملی اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس بازی می کند. تیم‌های بانک شهر ایران و نماینده هند در دور نخست رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان مقابل حریفان خود با پیروزی دست یافتند. هفتمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان از صبح جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شد که در پایان دور نخست این مسابقات در گروه آ تیم بانک شهر ایران با نتیجه 10-0 تیم گرجستان را مغلوب کرد و در گروه بی نیز تیم هند با نتیجه 6-4 از صد تیم ارمنستان گذشت. بعد جایگاه تکواندوکاران ایران در تازه ترین رتبه‌بندی اعلام شده فدراسیون جهانی تکواندو با تغییرات خوبی در جدول رتبه‌بندی همراه شد. سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ ماه فوریه سال 2023 را منتشر کرد که جایگاه تکواندوکاران ایران با تغییرات چشمگیری همراه شد. در رتبه‌بندی ماه فوریه امتیازات تورنمنت های بین المللی و البته رقابت های قهرمانی جهانی و آسیایی نوجوانان به میزبانی بلغارستان و ویتنام در سال 2022 لحاظ شده که جایگاه نمایندگان ایران به ویژه قهرمانان نوجوان ایران در این دو رویداد در جدول صعود داشته است. امام جمعه موقت تهران از رفتار کشورهای غربی در برابر زلزله سوریه انتقاد کرد. دو زمین لرزه با بزرگی 7.5 و 7.8 درجه ریختر 6 فوریه مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به لرزه درآورد که بر اثر آن بیش از 38,000 نفر در ترکیه و بیش از 5,000 نفر هم در سوریه جان باختند. زلزله سوریه بار دیگر رفتار ضد بشری کشورهای غربی را به نمایش گذاشت، زیرا تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپایی‌ها مانع از امدادرسانی به افرادی شد که در سوریه زیر آوار گرفتار شده بودند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه با بیان اینکه زلزله‌ای که در کشورهای ترکیه و سوریه رخ داد فاجعه بزرگ انسانی بود اظهار کرد جامعه جهانی مردود بزرگ این امتحان است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری تصریح کرد امریکا و اروپا دچار سقوط اخلاقی شدند و باطن پلید و کثیف خود را در زلزله سوریه نشان دادند. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به کشورهای ترکیه و سوریه نیرو و محموله فرستاد ابراز امیدواری کرد با همت ملت‌های منطقه و ملت ایران از آلام دو ملت عزیز ترکیه و سوریه کاسته شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران غیر قانونی و مشکوک است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه رسمی اعلام کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بیماران ایران به ویژه بیماران تالاسمی تأثیر می‌گذارد. در این گزارش تصریح شده دسترسی نداشتن مردم ایران به برخی داروها به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها حق سلامتی آنها را نقض کرده، بلکه باعث مرگ و میر بیشتر شده است. در این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل به صراحت آمده است که قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ضد ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و همینطور از نظر اجرای فراسرزمینی آن مشکوک است. در این حال وقتی خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل سوال می‌کند، نت پرایس همچون گذشته پاسخی تکراری و البته غیر واقعی می‌دهد.
درباره تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهد دارو به ایران برسد. شما چه جوابی دارید؟
ما مطمئن هستیم که تحریم‌های ما مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهد.
گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل این ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را رد می‌کند.
معافیت‌های بشردوستانه برای کالاهای پزشکی در مقررات تحریمی آمریکا پیچیده و نامشخص است. علاوه بر آن، آمریکا برای شرکت‌های دارویی که به ایران دارو می‌فروشند، جریمه‌های سنگینی تحمیل می‌کند. این وضع باعث ترس بخش پزشکی و دارویی برای مشارکت در این بخش شده است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل رسماً از دولت آمریکا درخواست کردند که موانع موجود در مسیر تراکنش‌های مالی برای مقاصد پزشکی و همینطور صادرات دارو به ایران رو کاملا برطرف کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مراسم تحلیف یا سوگنیاد سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان برگزار شد. با گزارش صدای خراسان، به نقل از فارس، مانیل میکالر سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان با برگزاری مراسمی به زودی به طور رسمی فعالیت خود را در دوشنبه آغاز می‌کند. در صفحه فیسبوکی سفارت آمریکا در تاجیکستان با اشاره به برگزاری این مراسم در واشنگتن گفته شده که سفیر نو با داشتن تجربه 30 سال فعالیت‌های دیپلماتی و کارشناسی در زمینه مسائل آسیای مرکزی در تحکیم رابطه‌های بین آمریکا و تاجیکستان سهم مؤثر خواهد گذاشت. رئیس جمهور آمریکا میکلر به عنوان سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان در ماه یونی سال گذشته معرفی کرده بود. میکلر جایگزین جان مارک پامیر شایم شد که از سال 2019 مسئولیت سفارت آمریکا در تاجیکستان را بر عهده داشت. وی از تجربه فعالیت در سفارتخانه‌های این کشور در نیپال، مغولستان، مراکش و تاجیکستان برخوردار است. علاوه بر آن، به عنوان معاون اداره امور هند در دفتر آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن مسئولیت داشته و همچنین به عنوان رئیس بخش سیاسی اقتصادی در سفارت آمریکا در تاجیکستان و سرپرست معاونت این سفارت فعالیت کرده است. در بروسل، وزیران دفاع 30 کشور عضو ناتو برای کمک بیشتر نشست برگزار کردند و از سوی دیگر وزیر امور خارجه آلمان برای عضویت فنلاند و سوئد یا شوئیسیا با پیمان نظامی ناتو به این کشورها سفر کرد.
تصاویری که یک رسانه آلمانی از تسلیحات آمریکا در بندر بریمرهافن آلمان منتشر کرد. نفربرهای زرهی برادلی که برای تحویل به اوکراین به اینجا رسیده. در بروکسل و نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو هم بر تجهیز هرچه بیشتر اوکراین تأکید شد.
برای پشتیبانی بلند مدت از اوکراین تلاش میکنیم.
از سوی آلمان هم به دنبال گسترش ناتو است به سمت روسیه، یعنی پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان نظامی.
به دلیل موقعیت جغرافیایی شما در مقابله با روسیه به صورت ویژه در معرض توجه قرار دارید. طول مرز روسیه و فنلاند حدود 1340 کیلومتره که 3 برابر مرز بین آلمان و فرانسه است.
هرچند مقامات اروپایی امنیت اروپا را دلیل کمک‌های نظامی فزاینده به اوکراین و تلاش برای گسترش ناتو اعلام می‌کنند، اما برخی هم می‌گویند اینها بر اساس طرحی است که پیش از جنگ در آمریکا طراحی و با حمله روسیه اجرای آن تسریع شده.
Das ist von der Stadt München.
چنانکه ولفگانگ افنبرگر مؤلف کتاب چرا جهان به صلح نمی‌رسد به ما می‌گوید.
Seit سپتامبر 2014
از سپتامبر 2014 یعنی 6 ماه بعد از کودتا در اوکراین با راهبرد بلند مدت آمریکا مواجهیم. در این راهبرد به وضوح گفته شده که تهدید از طرف روسیه و چین رو باید برطرف کنند. بنابراین چین از نظر آمریکا دشمن اصلیه و در مورد روسیه من فکر میکنم آمریکا از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه تا اروپا با روسیه وارد جنگ بشه.
کشورهای غربی به ویژه آلمان که پیشتر ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین را رد می‌کردند، حالا از آن عدول کردند. این روزها هم موضوع تحویل جنگنده مطرح شده که فعلا عده‌ای آن را ممنوع می‌دانند و عده‌ای در حال بررسی‌اند.
و آخرین خبر این است که نمایندگان شرکت روسی گاز گروپ از شرکت‌های صنعتی شهر بستان تاجیکستان بازدید کردند. با گزارش صدای خراسان، نمایندگان شرکت گاز گروپ از منطقه نیژنی نوگورد روسیه از شرکت‌های تجا فلز و خوجان رزل در شهر بستان ولایت سوغد بازدید کردند. در بازدید از شرکت تاج فلز به مهمانان اطلاع دادند که تولید میخ و میخ تاشی در این کارخانه با استفاده از مواد اولیه وارداتی از روسیه و قزاقستان و چین است. در شهر بستان ولایت سوغد تاجیکستان 45 کارخانه صنعتی فعال است. پا پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان و در ادامه ویبگردی را در خدمت شما هستیم. وقوع زلزله دهشتناک در ترکیه و سوریه با بازتاب‌های در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و فضای مجازی تاجیکستان نیز روبرو بوده است. در همین زمینه رسانه‌های تاجیکستان از اعزام گروهی از امداد و نجات هلال احمر تاجیکستان به کشور ترکیه خبر دادند. در همین حال یکی از کاربران فضای مجازی با نشر تصویری از نجات یک طفل ترک به دست نجات دهندگان تاجیکستان چنین نوشته است: احسن به شما شرمردان تاجیک. بابا جان شفیع فعال امور مدنی و رسانه تاجیکستان با نشر مطلبی درباره زلزله ترکیه عکسی را منتشر کرده که در زیر آن چنین نوشته است: خرسندی طفل ترک در دست نجات دهنده تاجیک، احسن به شما شرمردان تاجیک. همچنین رسانه ها به اضافه پیگیری مرتب تحولات بعد از زلزله ترکیه و سوریه با شرح حوادث ناگواری نیز در تاجیکستان پرداختند که از جمله آنها ریزش ترمه یا بهمن در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان است که متاسفانه تعدادی از ساکنان این ولایت را قربان کرده است. سامانی فرج درباره نشست‌های مطبوعاتی وزارت‌ها و کارخانه و کمیته‌های حکومتی تاجیکستان که هر سه ماه یک بار برگزار می شود درج مطلب کرده، از جمله نوشته است: اندیشه گذراندن نشست های مطبوعاتی ساختارهای مربوطه تاجیکستان در مرکز و ولایت ها و ناحیه ها که به پرزیدنت مملکت تعلق دارد در آغاز امیدوار کننده بود و ژورنالیستان آن را با خوشنودی قبول کردند. آخر با وزیری که تنها روز تعیین شویش با این وظیفه عکسش را در رسانه های گروهی دیدهی میتوانی روبرو سوال دلخواه را بدهی و پاسخ بگیری و این یک روند مثبت است. اما خرسندی دیر دوام نکرد. اکثر وزیران این زمان نمیخواهند سیمای زیبایشان را به نمایندگان وسایط اخبار عامه نشان دهند و جانشین و جانشینچه هایشان را به نزد روزنامه‌نگاران میفرستند و در همین روند کاتبان دفتر مطبوعاتی که اصلا وظیفه جانیشان ایجاد رابطه با رسانه‌های گروهی است سرکار و سرتردد می‌شوند. بیاد می‌آورند کدام شناس یا همسبق، همشهر یا همسایه ژورنالیستشان در کدام رسانه گروهی کار می‌کند و محض آنها را جستجو کرده دعوت می‌نمایند. یعنی روزنامه‌نگار چون می‌داند که خواه ناخواه بعد نشست مطبوعاتی باید روزی به مرکز مطبوعاتی مراجعه نماید، روی خاطر می‌نماید و برخی سوال‌ها را مطرح نمی کند. به این سبب در بعضی نشست ها کوشش می نماید تا خبرنگاران دهان بی‌فراز داشته یا نشریه های از کمبودی های وزارتخانه شان نوشته را به اصطلاح فراموش نمایند و آنها را به این نشست ها دعوت نکنند. اما مناقشه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان که در سالهای گذشته مشکلات و مصیبت‌های فراوانی برای جامعه تاجیکستان به بار آورد، همچنان در رسانه‌ها منعکس می‌شود. سامانه نقطه تی جی مقاله قمر احرار درباره پیامدهای اقتصادی این مناقشه را منتشر کرده است. در آن می‌خوانیم: مناقشه‌های سرحدی نه تنها خوشی‌های ساکنان محله‌های نزد مرزی را برهم زده، آنها را بیم زده می‌کنند، بلکه تجارت استوار و رشد کرده میان کشورها را نیز می‌شکنند. رخداد نزاع مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان باعث پست شدن سطح تجارت میان این دو کشور همسایه گردیده است. در ریاست آمار ولایت سغد ابراز داشتند که بر اثر درگیری های دو سال اخیر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان گردش مال میان این کشورها ده ها برابر کاهش یافته، بنابر سبب یاد شده بودجه کشورهای همسایه میلیون ها دلار ضرر دیده است. در همین حال نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر مسائل مرزی میگوید واقعه‌هایی که دو سال قبل در سرحد میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ دادن باعث تلفات زیادی جانی گردیده، تجارت شکل گرفته میان این کشورها را به شکست دچار نموده است و عنوان نموده است که بین تاجیکستان و قرقیزستان ظهورات خوبی بود که چنین پدیده نیک قریب که بین دیگر کشورها احساس نمی‌شد. این تجارت و سودای بین مرزی بود. در قدقد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بازارچه‌های مرزی وجود داشتند. مردم در کنار راه‌ها آزادانه سودا می‌کردند و همه این درآمد نه تنها برای بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردمی هر دو کشور بود، بلکه این یک وسیله غنی کردن بودجه تاجیکستان و قرغیزستان به حساب می رفت. تأکید کرده است میرسعیدوف در سامانه نقطه تیجی. جنگ سایبری یا اینترنتی جبهه نوی آمریکا علیه امنیت جهانی تحت این عنوان در سامانه سنگر چنین می‌خوانیم. با در نظر گرفتن رزمایش‌های انجام شده سازمان ناتو دور نیست که دانش به دست آمده در عمل یعنی حملات سایبری و زیرساخت‌های حیاتی روسیه که باعث ایجاد فرایندهای کنترل نشونده در فضای سایبری می‌شود استفاده خواهد شد و آسیب قابل توجهی با دیگر کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی و من جمله تاجیکستان خواهد رساند. پاسخ روسیه در فضای سایبری منجر به تخریب زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده آمریکا و آسیب به بخش غیر نظامی آن خواهد شد. سنگر می‌افزاید ایالات متحده آمریکا با تشدید جنگ سایبری جبهه نوی را علیه روسیه، چین و ایران یعنی رقیبان جهانی خود می‌کشاید، اما در واقع این جنگ با تمام جهان می باشد، زیرا پیامدهای غم‌انگیز اما ناشناخته هیچ کشوری را در امان نخواهد گذاشت. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری جشن‌های مختلف در آستانه فرارسیدن عید مبعث در ایران اسلامی. ابراز همدردی رئیس جمهور ایران با دولت و ملت تاجیکستان در پی کشف شدن تعداد از شهروندان تاجیک بر اثر ریزش ترما یا بهمن. دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای مجهزسازی دوباره ارتش. و برنامه‌ریزی برای برگزاری دو دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جوانان تاجیکستان و سوریه. تشکر و قدردانی داریم از شما بابت همراهیتان با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهبانتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمی، پا میذاره رو چشم دنیا، مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم الموسرینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا کسی که مرهم یک کوه میشه،
برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ماه و ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره، خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل شب دیدن یاره، شب وصل شب دیدن یاره. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله محمد، یا حبیب الله محمد، یا نبی الله محمد، یا رسول الله. امشب کسی که مرهم یک کوه میشه، برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ماه و ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره، خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل شب دیدن یاره، شب وصل شب دیدن یاره. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا